بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
رحمان الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه مطلب میرزای قمی فرموده بود دو تا راه داره این حمله مطلق بر مقید، یعنی جاهایی که ما مطلق و مقید داریم دو جور میتونیم جمع کنیم، یکی حمله مطلق بر مقید، یکی حمله مقید بر مطلق، هیچ فرقی هم نداره. شیخ انصاری چی فرموده بود؟ فرموده بود نه اینا فرق داره، اون حمله مطلق بر مقید بهتره. چرا؟ برای اینکه تصرفی درش نی. من الان که این اعتق رقبتن مؤمنه رو پیدا میکنم، ظفر پیدا میکنم، به این کشف میکنم از یک ماه پیش که مولا گفته بود اعتق رقبتن مقصودش رقبه مؤمنه است. پس روز اول من الان کشف میکنم که از روز اول این رقبه مؤمنه بوده، اصلا اطلاقی نداشته که ما درش تصور بکنی. پس نتیجتاً هیچ تصرفی درونی، ولی برخلاف اون حمله دومی که مستلزم تصرفه. اینا رو شیخ انصاری فرمود، ایشون هم شیخ رد کردن، فرمودن نه، هر دوی این جمعا یکسانه، هر دوش درش تصرفه. همون رقبر هم که شما حمله بکنی و خواهیم حمله مطلق بر مقید بکنین، اونم تصرفه. چرا؟ رو همون اختلاف مبنایی که ایشون داره. شیخ میگه الان که ما اینو پیدا کردیم میفهمیم از روز اول اون رقبم رقبه مؤمنه بوده، یعنی در مقام بیان نبوده، یعنی اطلاق نداشته. ایشون میگه نه، همین الانش هم که ما اینو پیدا کردیم بازم متکلم در مقام بیان بوده، چون بیان ایشون سوری میدونه. همین الانش هم اون رقبه بازم به اطلاق خودش باقیه، منتها دیگه از الان به بعد حجت نی. پس نتیجه این که شما میگین تصرف در اون نیست، چرا؟ در اونم تصرفه. ابدا لا یکون و ظفر به این مقید. کشف نمی کنه که متکلم در مقام بیان نبوده، کشف نمی کنه که اون مطلق نبوده، همین الانش هم به اطلاق خودش باقیه. بله، تصرفش مستلزم تجوز نیست. چنانچه در مورد اون جمع دوم شما آمدین گفتین نخه، این تصرفه، تصرفش هم جمعه، یعنی خلاصه مستلزم تجوزه. ایشون می فرماد نه، نه اون تصرف، نه این تصرف، هر دو تصرفه، ولی هیچ کدام مستلزم تجوز نی. اما اگر اونو حملش کنی مستلزم تجوز نی، برای اینکه وقتی حملش کنیم بر رقبه مؤمنه تعدد دال و مدلوله، بنابراین تجوزی پیش نمیاد. اما اگر این رو حمل بکنیم بر استحباب، ایشون میفرماد نه خیر، اعتق رقبتن مؤمنه در وجوب استعمال شده. علت این که میرزای قمی فرموده مستحبه، مقصودش استحباب غیر اصطلاحیه، و الا استحباب اصطلاحی اصلا جمع نمیشه با واجب. چنانچه یه چیزی نمیشه هم اسم باشه هم فعل باشه. چرا؟ برای اینکه بینشون تضاده، احکام هم بینشون تضاده. نمیشه یه چیزی هم ملاک وجوب داشته باشه و هم ملاک استحباب داشته باشه. اون صلات در مسجد هم که ما میگیم مستحبه، یعنی افضل و فرده الواجبه. نماز بالاخره واجبه، تو خونه باشه یا تو مسجد، منتها افضل و فرده الواجبش اینیست که در مسجد باشه. اینجا هم همینجور، اگر ایشون گفته استحباب، استحباب فعلی و اصطلاحی نگفته، استحباب غیر اصطلاحیه، یعنی افضل و افراده، و الا اون اعتق در وجوب خودش استعمال شده و ابدا تجوزی هم درش لازم نمیاد. خلاصه آقای شیخ انصاری، این که شما میگین بعد از ظفر به مقید ما کشف میکنیم که از اول مقید بوده، از اول مؤمنه بوده، همچی چیزی درست نیست. چرا؟ اگر ما این مطلق رو به بنای عقلا گفتیم مطلق در مقام بیانه، چون یه وقت از خودمون یقین داریم که این کلام در مقام بیان بوده، یه وقت نه شک داریم به بنای عقلا میگیم در مقام بیان بوده، در این دومی حرف شما درسته. یعنی اگر یه چیزی رو ما شک داشتیم که آیا متکلمش در مقام بیان بوده یا نبوده، در اونجا بنا رو گذاشتیم بر این که در مقام بیان بوده. حالا که مقید پیدا کردیم، بله، اینجا کشف میکنه که در مقام بیان نبوده، حرف شما که میگین یکون و کاشفن مال اونجاییست که مطلق رو به وسیله اصل بنای عقلایی بگیم در مقام بیان بوده، و الا اونجایی که احراز وجدانی کردیم در مقام بیان بوده حرفتون درست نی. این تمام شد. بعد یه وجهی دیگه برای تقلید اومد، چون عرض کردم حمله مطلق بر مغیر مسلمه، الا اینکه وجهش چیه. یه وجهش گفتن از جمع و مهما هم کرد که خب این برنامه ها رو در پیداش. یه وجهی دیگه هم داره، چرا میان در عتق رقبتن و عتق رقبتن مؤمنه، چرا میان مطلق و حمله بر مقید میکنن. ایشون میگه سرش اینه، برای اینکه ظهور اطلاق صیغه در تعیین اقواس از ظهور مطلق در اطلاق. ایشون ذکری بیان دلیلی براش نکردن. بعد از آقایونم بعد درس پرسیدن جهتش چیه. جهتش اینه، برای اینکه اگر یادتون باشه در عام من اینو گفتیم، عمومات حجیتش تعلیقیه. اگه ما گفتیم اکرم العلماء، این ظهور داره در عموم، یعنی همه علما، اما تا که دلیل برخلافش نیاد. ببینین عمومات حجیتش تعلیقیه، یعنی اگری این اکرم العلماء ظهور در اکرام همه علما داره، اگر چی؟ اگر دلیل اقوا برخلافش نیاد، به مجرد اینکه یک خاص بیاد این عام دیگه به ظهورش باقی نی. اینجا هم همینجور. چرا این مطلق ظهور در اطلاق داره؟ ظهور در اطلاقش تعلیقیه. اعتق رقبتن ظهور داره در اینکه هر جور رقبه اطقش جایزه، چه مؤمنه چه کافره، ولی تا که اگر برخلافش قرینه نیاد، دلیل اقوایی نیاد. خب وقتی دلیل اقوا میاد میگه اعتق رقبتن مؤمنه، دیگه ظهوری برای اون نمیمونه. دقت کردی؟ نمیدونم کدوم از آقایون بودن که پرسیدن جهتش چیه. جهتش چیه که ظهور اون صیغه اعتق رقبتن مؤمنه، ظهور او در تعیین اقواس از ظهور این در اطلاق. جهتش چیه؟ جهتش اینه که این ظهورش تعلیقیه. تعلیق هم معناش اینه، این تا وقتی این رقب ظهورش حجته، تا وقتی که دلیل برخلافش نیاد. الان که دلیل برخلاف آمد کشف میکنیم اون ظهور نداره. از کردم تعلیقیه، نه تعلیقی، اون تنجیزیه. ظهور مغیر و ظهور خاص تنجیزیه. لا تکرم العالم الفاسق در اونجا، اعتق رقبتن مؤمنه در اینجا تنجیزه. از کردم تنجیزه، اعتق رقبتن اون مطلقه. اصلا تعریف مطلق چیه؟ اعتق رقبتن، این رقبه ظهور داره در هر جور رقبه. اگر اون اگر نداره، اگر دلیل برخلافش نبود، اون مقید دلیل برخلاف اینه، اون تنجیزه، این تعلیقه. همیشه مقیدات حکم تنجیزیه، مخصصات حکم تنجیزیه، اون عمومات و اطلاقاته که تعلیقیه. این تا اینجا درست گذشته. خب شیخ انصاری به این وجه هم اشکال کرده، عرض شد برای حمله مطلق بر مقید دو وجهه. یه وجهش قانون الجمع و مهما هم کن که گرفتار اون اشکالا شد و اون جوابا و اون نقد ابراما. یه وجهی دیگه هم علما گفتن، چرا اگر ما به مطلق و مقید برخورد کردیم باید مطلق رو حمله بر مقید بکنیم؟ گفتن برای اینکه ظهور اون صیغه در تعیین اقواس از ظهور اطلاق درو. شیخ در اینم میخواد اشکال کنه. ایشون میگه اگر اینجور باشه، ظهور او در تعیین اقوا باشه و او باعث این بشه که اینو حمله بر او بکنیم، این کارو در مستحبات هم باید بکنیم. در مستحبات هم ظهور اون صیغه امر در استحباب تعیینی اقواس از ظهور این در مطلق. تا مثال نزنیم روشن نمیشه. ما یه روایت داریم اعتق رقبتن، چی معذرت بخوام، زور الحسین سلام الله علیه، دیگه ایش نداره قسل اینا. با یک روایت فقط زور الحسین سلام الله علیه، دیگه این اطلاق داره، یعنی میخوای قسلم بکن میخوای نکن. ولی روایت دیگری بعدم پیدا شده زور الحسین سلام الله علیه مغتسلن. خب ببینید این الان مطلقه، میگه زور الحسین دیگه نداره با غسل و بی غسل، هر جوری دلت میخواد. ولی اون روایت بعدی میگه چی؟ میگه مغتسلن با غسل ایشون رو زیارت کن. خب اینجا پس بیا بگو ظهور زور الحسین در تعیین استحبابی اقواس از این، پس بیا اینم حملش کن برو. ولی که هیچ کس این کارو نکرده، هیچ کس نیومده زور الحسین رو مقیدش بکنه، بگه زیارت امام حسین وقتی مستحبه که با غسل باشه، نیومدن اینو حمله برو بکنن. شما گفتین چی؟ گفتین چرا مطلق حمله بر مقید میکنن؟ برای اینکه ظهور صیغه در تعیین، حالا تعیین استحبابی، اونجا تعیین وجوبی بود، شما گفتی ظهور صیغه امر در تعیین اقواس از ظهور مطلق در اطراف. خب اونو بعد اینجا بیایم بگیم زور الحسین مغتسلن، ظهور صیغه امر در تعیین اقواس از ظهور این زور الحسین در مطلق، پس بعد اینم بیام حمله برو بکنیم. یعنی بیام بگیم زیارت امام حسین که این روایت میگه مقید است به غسل، که اینا حمله بر او بکنیم. هیچ کس این کارو نکرده، هیچ کس نیومده بگه این زور الحسین به شرط اینکه غسل دنبالش باشه، نه، این به اطلاقش باقیه. همه گفتن زیارت امام حسین سلام الله علیه چه با غسلش چه بی غسلش همه مراتبش محبوبه. اگر بنا بود جهت تقیید حمله مطلق بر مقید در اون واجبات اون باشه، بعد این در مستحبات هم باشه. بیای بگی زور الحسین مغتسلن ظهور صیغه امر در تعیین استحبابی اون اقواس از ظهور این مطلق در اطلاق، پس بیا اینو حملش کن برو. هیچ کس نکرده، هیچ کس نیومده بگه این زور الحسین وقتیست که مغتسلن باشه، لذا پس اون مغتسلن چی میشه؟ اون حملشی بر مستحب موکر، نه اینکه بیان اینو حمله بر او بکنن. این اشکالیست که شیخ انصاری در تقریرات صفحه 222 این اشکال کرده. رو به ما
یه ملازمه ندارد در واجبات اینجوری در مستحبات،
همین فتعملیشون داره، حق با شماست. قرنشون اینجا این اشکالی که شیخ میکنه بعد جواب میده با فتعمل خرابش میکنه. رو به ما یشکه به چی؟ به این بچه دومی که جهت حمله مطلق بر مقید چیه؟ برای اینکه ظهور صیغه در اون مقید اقواس از ظهور مطلق در اطلاق. شیخ انصاری اشکال کرده گفته انهو، یعنی وجه تقیید، انهو اگر وجه تقیید در واجبات اون باشه، خب یقتضی تقیید، یعنی یقتضی تقیید المطلق، الف لام عوض از مضاف الیه، اقتضا میکنه در این زور الحسین هم که مطلقه بیان تقیید کنیم در باب مستحبات. ما انه با اینکه بنای مشهور بر حمل امر به مقید در مستحبات علا تأکد استحباب، میان میگن اون غسل تأکد استحبابه، نه اینکه او چون اقوای از اینه پس بیایم این زور الحسین رو هم بیایم اینم مقید کنیم برو. بگیم اینم که میگه زور الحسین یعنی زور الحسین مغتسلن، چه وقت معناش اینه بدون غسل مستحب نی، و حالی که اینجوری نی. هیچ کس نیومده بیاد مطلق اینجا رو زور الحسین رو بیاد مقیدش کنه به اون مغتسلن، این کارو نکردن. گفتن نه زیارت امام حسین ولو غسلم نکنی مستحبه، پس اون مغتسلن چی میشه؟ هم شده بر مستحب مؤکد، یعنی اون که میگه زیارت کنه امام حسین سلام الله علیه را با غسل، یعنی مستحب مؤکده. انهو اگر وجه تقییده در اون واجبات این باشه که ظهور اون صیغه در ایجاب تعیینی اقواس، اینجام یقتضی، باید بگیم در اون استحباب تعیینی اقواس از این در اطلاق در باب مستحبات هم باید این کارو بکنن. مع با اینکه بنای مشهور اینه نمیانیم مطلق و حمله بر مقید کنن، بلکه چیکار میکنن؟ اون امر به مقید رو فیها در مستحبات حملش میکنن بر تأکد استحباب. خب اللهم الا ان یکونه، مگر این که بیایم این جوابو بدیم، این اللهم جواب این اشکاله. اللهم الا همین که ایشون اشاره کرد، الا این که بیایم بگیم نه بابا واجبات غیر مستحباته. چرا؟ برای این که در واجبات غالبا قیودش احترازیه، ولی برخلاف مستحبات، یعنی در اونجایی که میگه اعتق رقبتا مؤمنه، اون مؤمنه قید احترازیه. در واجبات غالبا قید احترازیه. یعنی چی رقبه مؤمنه؟ یعنی غیر مؤمنه به درد نمیخوره، معنی احتراز اینه دیگه. پس سر اشکال داریم میکنیم، یعنی جواب اشکال. شیخ انصاری که اشکال کرد میگیم آقا اینجا با اونجا فرق داره. چرا؟ چون در واجبات غالبا قیدش قید احترازیه، یعنی وقتی میگه اعتق رقبتا مؤمنه یعنی غیر مؤمنه نه. در واجبات سرش اینه، میگه غیر مؤمنه نه، قهرن مجبور میشیم این که مطلقه اینه حملش کنیم برو. ولی در مستحبات اینجوری نی، در مستحبات همه مراتبش محفوظه. زیارت امام حسین سلام الله علیه بدون غسل با غسل مطلوبه، با غسل اگر باشه مطلوب تره، شب جمعه باشه که دیگه مطلوب تره. سرش اینه، مستحبات همه مراتبش محفوظه. پس اینجا رو که باب مستحباته، آقای شیخ انصاری بریم جواب شیخو میدین، شما که اومدین اینجا رو یعنی مستحبات رو قیاس کردین به واجبات، درست نی. چرا؟ برای این که غالب در حاضر باب، یعنی باب مستحبات، غالبا قیودش غیر احترازیه، یه خود کسری داره عبارت ها. در باب واجبات غالبا قیودش احترازیه، یعنی وقتی میگه اعتق رقبتا مؤمنه یعنی چی؟ مؤمنه غیر احترازیه، یعنی غیر مؤمنه به درد نمیخوره. او وقت مجبور میشیم اون اطلاق اون حمله بر مقید بکنیم. ولی در مستحبات اینجوری نی که غالبا قیودش قیود احترازی باشه. چرا؟ برای اینکه افراد به حسب مراتب همه محبوبه. یعنی در مستحبات فرقش با واجبات اینه، تفاوت الافراد به حسب المراتب محبوبیه. از کردیم خلاصه در باب وجوبات، در باب واجبات، چون که غالبا قید احترازیه یعنی غیر مؤمنه به درد نمیخوره، وقتی این منشأ میشه چیکار کنیم؟ بگیم اونم مقصود مؤمن است. اما در مستحبات اینجوری نی، بگیم قیدش غالبیه یعنی اون اغتسله غالبا احترازه. نه، در باب مستحبات همون زیارت ذوالحسین محبوبه، همون ذوالحسین مغتسلن، تازه باز همون ذوالحسین مغتسلن، باز شب جمعه ثوابش بیشتره. 124,000 پیغمبر میگن شبای جمعه زیارت ایشون میان. قرار ببینی این قصد تأکد استحباب، شب جمعه تأکد بیشتر، اما اونم به حال خودش باقیه. لذا
خودش یه
نوع احتراز نیست؟ احتراز یعنی غیرش به درد نمیخوره. اگر بگیم مغتسلا غیر احترازیه یعنی بدون غسل به درد نمیخوره.
اکثریت
همچینی نیستش که، اصلا همچینی معنای احتراز اول دقت کنی. احتراز یعنی چی؟ یعنی غیر این به درد نمیخوره. زیارت امام حسین بدون غسل به درد نمیخوره، قطعا به درد میخوره. علاوه این در واجبات اعتق رقبتا مؤمنه، در واجبات غالبا قید احترازیه. یعنی چی؟ یعنی غیر مؤمنه فایده ای نداره. حالا که غیر مؤمن فایده ای نداره، مجبوریم این که میگه رقبه بگیم مقصود رقبه مؤمن است. اما در مستحبات معنا نداره بگیم قید احترازیه. اگر بگیم قید احترازیه معناش اینه اگر زیارت امام حسین خاصی بری بدون غسل اصلا فایده نداره. همچی چیزی نیستش که. پس بنابراین اینجا غیرت اونجا فتعمل اشاره به این که این غلبه خلاصه دلیل نمیشه. نهایت شما زن پیدا بکنی، منشأ این زن غلبه است. و غلبه هم که مکرر گفتیم اون کثرت استعماله که اگر افاده زن بکنه حجته، منشأ زن بشه حجته، و الا غلبه منشأ زن بشه حجت نی. خب این یک جواب، اللهم شد یک جوابا. حالا فتح عملشو بدارید کنار، اللهم پس شد یک جواب که آقای شیخ انصاری شما که اومدی مستحبات رو با واجبات قیاس کردی، واجبات حسابش جداست برای اینکه قیودش قیود احترازیه، مجبوری مطلق و حمله بر مقید بکنی، ولی در مستحبات اینجوری نی. او جواب دوم، چون از این اشکال شیخ انصاری چندین جواب گفتن، این جواب دومه. او انهو هو برمیده به بنای مشهور. این بنای مشهور که شما نگاه میکنین اینا حمله بر مقید نمی کنن، اینو به همون اطلاقش باقی میذارن. این بنای مشهور که میگن زیارت بدون غسل مستحبه، نمیان مقیدش بکنن زیارت رو به غسل، این به ملاحظه تسامح در ادله سننه. این مستحبات بنویسید سنن، چون نوعاً این بس نامش اینجوریه، تسامح در ادله سنن. مستحبات هم همون سننه، ولی عنوان علمیش تسامح در ادله سننه. اگر یادتون باشه تو رسائل این بحث رو شرح کرده، ما روایاتی داریم که بهش میگن تسامح در ادله سنن. مثلا یه روایت از پیغمبر به ما رسیده، مثلا اگه فلان امامزاده رو زیارت بکنید فلان ثواب رو داره، ما به طمع ثواب کلام پیغمبر رفتیم زیارت اون امامزاده، بعد معلوم شد دروغ بوده، همچی روایتی نبوده، اون ثواب رو به شما میدن. من بلغه ثوابم، من به ثواب رسید به من که این زیارت این امامزاده همچی ثوابی داره. بلغه ثوابم فعمل به، این عمل کرد به دایی این که به اون ثواب برسه، بعد قیامت معلوم شد همچینی نبوده، پیغمبر همچی فرمایش نفرمودن، شما ضرر نکردی، اون ثواب رو به شما میدن. یعنی همین که خبر به شما رسید که این ثواب داره، این خودش اون کار مستحب میکنه. البته اینا محل حرفه، با ندارم کلیشو میگم، بهلا دونه دونه اینا محل حرفه، اون کلیه بحثو دارم میگم. شما به مجرد این که خبر معتبر پیدا کردی که پیغمبر یا امام چنین فرمایشی فرمودن، به طمع اون ثواب این کارو انجام دادی، قیامت معلوم شد اصلا همچینی نفرموده. اینجا به مجرد این که پیغمبر بفرمان اون کارو بکن، اون کار میشه مستحب. ببینید تسامح میکنن در ادله سنن، یعنی خیلی سخت گیری نمی کنن. در واجبات خیلی سخت گیری می کنن فقها، راویش باید چه جور باشه، اون راوی چه جور باشه، در چه مجلسی باشه، مروی یا انکی باشه، تمام اینا رو دقت می کنن. اما در مستحبات تسامح می کنن، میگن نه بابا مستحب دیگه، حالا همینقدر که پیغمبر فرمودن دیگه خیلی هم دنبال سندش نگرد، همین اون کارو مستحب میکنه. ایشون میگه اگر میبینی، جواب دوما به شیخ داریم میگیم آقای شیخ که اومدیم مستحبات رو با اونجا قیاس کردی، میگیم اینجا رو با اونجا قیاس نکن. اینجا اگر میگن زیارت امام حسین سلام الله علیه بدون غسل مستحبه، این به مناسبت تسامح در ادله سننه، برای اینه که اینی میگن مستحبه، حملش نمی کنن بر زیارت با غسل. انهو جواب دوم بر اشکال شیخ، شیخ یه اشکالی کرد، اومد مستحبات رو قیاس کرد به واجبات، میخوام جوابشو بدین. جواب اول این که واجبات غیر مستحباته، اونا قیودش غالبا احترازیه، احتراز لذا مجبورین تصرف کنین. جواب دوم انهو، اگر بنای مشهور بر اینه که اینا حمله بر قید نمی کنن، نمیان بگن این ذوالحسین مقید به غسل، اگر بنا رو گذاشتن مشهور بر این که اینو مقید و حملش بر مقید نمی کنن، به ملاحظه تسامح در ادله سننه. تسامح در ادله سنن یعنی چی؟ یعنی کانه، عطف تفسیریه، با این واو عطف تفسیریه، تسامح در ادله سنن رو میخواد برای ما معنا کنه. تسامح در ادله سنن میکنن یعنی چی؟ یعنی رفعیت نمی کنن از دلیل استصحاب مطلق بعدم مجیع دلیل مقید. ببینین اول روایت به دست ما رسید ذوالحسین سلام الله علیه تمام شد، بعد یک روایت دیگه مجیع دلیل مقید آمد، ذوالحسین مغتسلن. علما رفعیت نمی کنن از دلیل استحباب مطلق، نمیان بگن چون او داره مغتسلن پس اینم باید بگیم مغتسلن، نه این کارو نمیکنن، رفعیت نمیکنن از این ذوالحسین، یعنی طبق همین ذوالحسین هم فتوا میدن به استحباب، نمیان حملش کنن بگن به قرینه او این ذوالحسین هم به قرینه او، یعنی ذوالحسین سلام الله علیه مغتسلن این کارو نمیکنن، بلکه چی؟ اون به اطلاق خودش باقیه، یعنی زیارت امام حسین سلام الله علیه بدون غسل مستحبه. ببینین رفعیت نمی کنن از دلیل استحباب مطلق، یعنی از ذوالحسین رفعیت نمی کنن بعد از مجیء ذوالحسین مغتسلن، نمیان به خاطر او از این رفعیت کنن بگم اینم زیارت با غسل، نه به اطلاق خودش باقی میگذارن، میگن اینم مستحبه و حملهی علی تأکد استحبابه، و اون مقید رو حملهی حملش میکنن بر تأکد استحباب اون عمل، این من التسامح فیها خبر کان است. دقت داشته باشین یه وقت حملهو نخونی، اگه اینو حملهو بخونی اون وقت به خدمت شما شاید دنبال خبر کانه باید بگرد، حملهی بخونی که عطف بر مقید بشه، یعنی هنوز خبر کانه نیمده. ببینین علما رفعیت نمی کنن از ذوالحسین بعد از آمدن ذوالحسین مغتسلن و بعد حملهی علی تأکد استحباب، این کارو نمی کنن، این کان این عدم رفعیت من التسامح فی الادلت سنن، اگر اونو به اطلاق خودش باقی گذاشتن برای این جهته. خلاصه مطلب آقا جمع دومی رو شیخ انصاری اشکالی کرده، گفته این جمع دومی حمله مطلق بر مقید درست نی، به این اشکال شیخ جوابهایی داده شده، ایشون دو تا از جوابها رو ذکر کردن. آقای شیخ انصاری همونطوری که در اون بحث قبلی اشکالاتتون وارد نبود، در این بحث هم اشکالاتتون وارد نیستم من. خب برگردیم به اصل مطلب، اگر نظرتون باشه من روز اول عرض کردم یه وقت این مطلق و مقید غیر متنافیه اینن، یه وقت متنافیه اینن، اگه وحدت سبب داشته باشه متنافیه اینن، اگر تعدد سبب داشته باشه غیر متنافیه، مثالاش هم زدیم، یه وقت اینجوریه ان ظاهرت اگر ظهار کردی فاتق رقبتن و ان افترت فاتق رقبتن مؤمنه. ببینید سبب متعدده، یعنی در اولی سبب ات ظهاره، در دومی سبب ات افطار بدون عذره، به این میگن غیر متنافیه این، که سببها با هم متحد نیستن، ان افتر ان ظاهرت فاتق رقبتن، ان افترت به غیر عذرن فاتق رقبتن مؤمنه. الان اینجا تعدد سببه، به این میگن غیر متنافیه. متنافیه این کدومه؟ اونی که وحدت سبب داشته باشه، که وقت سه تا مثال داره، یکیش کجا؟ اونجایی که متخالفین باشن در ایجاب و سلب، که ایشون مثالش زد ان ظاهرت اعتق رقبتن، ان ظاهرت لا تعتق رقبتن کافره، این همون مثال ایشونه با که این ظاهرتر رو من بهش اضافه میکنم، وحدت سببه، ان ظاهرت فاعتق رقبتن، ان ظاهرت فلا تعتق رقبتن کافره، این الان متنافیه اینه. چرا؟ چون وحدت سببه، ولی از اون برم متخالفه اینه، یعنی یکی ایجابیه یکی سلبی، ان ظاهرت فاعتق رقبتن، ان ظاهرت فلا تعتق رقبتن کافره. بریم سراغ متوافقینه، نظرتونه که متوافقینششون مثال نزدن، متوافقین هم دوتا مثال داره، یعنی یه وقت هر دو ایجابی یه وقت هر دو سلبی. هر دو ایجابی چه مثالی دادیم؟ ان ظاهرت اعتق رقبتن، ان ظاهرت اعتق رقبتن مؤمنن. خب ببینین هر دوش ایجابیه، متنافیه اینه با، چون سبب وحدت سببه متنافیه اینه، اما در ایجاب هر دو یکی هم. یه مثال هم بزنیم که در هر دو نفیی باشه، اون رو مثال زدم به لاتبه، مثال راحت تر بگیم ان ظاهرت لا تعتق رقبتن، ان ظاهرت لا تعتق رقبتن کافره، عنایت کردی سومی رو، یعنی اولی هر سه شینا متنافیه اینه. چرا؟ چون وحدت سبب داره هر سه، ولی اولی متخالفه این بود، یعنی یکی ایجابی یکی سلبی که ایشون میسازن. دوتاش چیه؟ متوافقین. ایشون اصلا مثال نزد برای متوافقین. متوافقین دوتا مثال میشه، یعنی هر دو موافقن در ایجاب، یا هر دو موافقن در سر، هر دو موافقن در ایجاب. ان ظاهر تفعت رقبتن، ان ظاهر تفعت رقبتن مؤمنه. ببینین متنافیینن و هر دو هم متوافقینن، یعنی هر دو ایجابین. یه وقتا بعد مثال بزنیم که هر دو نفی باشن، چون متوافقین دو مصداق داره، متوافقینن یه وقت هر دو ایجابی یه وقت هر دو نفی. ان ظاهر ت فلا تعتق رقبتن، ان ظاهر ت فلا تعتق رقبتن کافره، که ببینید هر دو نفی شد. خب عنایت بکنید، اون اولی که جای حرف نیست، چون هم روز اول هم فرمودن اون اعتق رقبتن ولا تعتق رقبتن کافره، لا اشکاله در این که مطلق رو هم رو بر مقید میکنن. نظرتونه که میمونه چی؟ میمونه دوتا. کدوم دوتا؟ هر دو ایجابی، هر دو سلبی. خب ما میگیم فرقی نمیکنه، چه هر دو ایجابی چه هر دو سلبی، بیا اینم مثل اون حمل کن مطلق و بعد مقید. پس نتیجتاً چی شد؟ متنافیه با هر سه مثالش، چه متخالفین چه متوافقین، متوافقین هم چه ایجابی چه سلبی، در تمام اینها مطلق رو بیا هم رو بر مقید کن. لذا ایشون دیگه اسم اولی رو نمیاره، چون اولی لا اشکاله در اونجایی که متخالفین هم یکی ایجابی یکی سلبی، لا اشکاله در این که مطلق رو حمله بر مقید میکنن. میمونه متوافقین، متوافقین هم با هر دو مثالش مثل اونه، یعنی در متوافقین هم بیا مطلق رو حمله بر مقید کن. ولی یک بزرگواری تو بدنم علامه است، یه بزرگواری آمده گفته نه، ما همون در متوافقین ایجابیش میکنیم، اعتق رقبتن، اعتق رقبتن مؤمنه، اینجا مطلق رو حمله بر مقید میکنیم، در اون نفیش نمیکنیم، چون تنافی نداره با هم. لا ان بعد ان ظاهر تا فلا تعتق رقبتن، ان ظاهر تا فلا تعتق رقبتن کافره، میگه نه با هم تنافی نداره. آخه آدم حمله مطلق بر مقید میکنه برای رفع تنافی، اینا با هم تنافی نداره. پس نتیجتا اولی رو قبول داره علامه، دومی هم که هر دو ایجابیان اونم قبول داره، اما در سومی که هر دو سلبیه میگه نه لزومی نداره. ایشون میگه لایتفاوت، این لایتفاوت رد علامه، یعنی آقای علامه در سومی هم باید بکنی لا فرقه، لایتفاوت فرق نمی کنه، لا فرقه در حمل مطلق بر مقید در متنافیه. میخواد مثال اول، میخواد مثال دوم، میخواد مثال سوم. آقای علامه شما که اومدی فرق گذاشتی در سلبیاش، نمیاین حمل مطلق بر مقید بکنی، وجهی نداره. پس لایتفاوت اولی رد آقای علامه. از ظاهر انهو ضمیرشن لا یتفاوته، لا فرقه فی ما ذکرنا، ما ذکرنا کدومه؟ حمل مطلق بر مقید، فرقی نیست در حمل مطلق بر مقید. اون اولیش که یکی ایجابی یکی سلبی که حرفی درش نیست، دیگه تکرار هم نمی کنه، روز اول خوندیم. اما میمونه چی؟ اون دوتا. دوتا کدومه؟ هر دو اثباتی، هر دو نفی، فرقی نمی کنه. آقای علامه مثال دومی که هر دو اثباتیه، مثال سومی که هر دو نفیه، فرقی نمی کنه. در اینام باید هیچ فرقی نی بین مثبتین مثال دوم، منفیین مثال سوم، بعد از فرد کونه ما متنافیین، کونه ما یعنی مطلق و مقید. اگر مطلق و مقیدمون متنافی بود بین مثال ها فرق نمی کنه. متنافی کدومه؟ وحدت سبب. یعنی اگر متنافیین معناش اینه، چون اگر وحدت سبب باشه بهش میگن متنافیین، و این متنافیه سه تا مثال داره. مثال اولیش که خب لا اشکاله میمونه، مثال دوم و سوم، دوم و سومش هم مثل اولیه، یعنی اونا رو هم بیا حمل مطلق بر مقید کن، ولی مرحوم علامه در مثبتین میکنه، یعنی اولی رو قبول داره، دومی رو هم قبول داره، در سومی که منفیه اینه میگه لزومی نداره، چون آخه حمل مطلق بر مقید آدم میکنه برای اینکه تنافی برطرف بشه. در این مثال سومی انزا هر تلا تو تق رقبتن، انزا هر تلا تو تق رقبتن کافره، این مطلق و مقید با هم تنافی نداره. اون وقت ایشون میفرماد نه لا فرقه، باید شما در متنافیه وحدت سبب یادتون نره، کونه ما مطلق و مقید اگر متنافیه این بود وحدت سبب، وحدت سبب داشت، فرقی نمی کنه مثبته این باشه منفیه این باشه، باید حمل مطلق بر مقید بکنیم. این که شما فرق گذاشتین سومی رو نمی کنی ولی دومی و اولی رو می کنید فرقی نداره، کما لا یتفاوت، این رد بر میزای قمیه، یعنی دو تا لا فرقه اینا رد بر میزای قمیه. عنایت کنین آقا، ما از کشف از وحدت سبب که هر دو ظهار باشه کشف میکنیم وحدت مطلوب رو، البته شون وحدت مطلوب نداره، داره اتحاد تکلیف، زیرش بینویسید وحدت مطلوب، درست مال ایشونا، عبارت ها یک کاسه باشه قشنگتره جالبتره، اتحاد تکلیف، اتحاد همون وحدته، تکلیف همون مطلوبه، به جای اتحاد تکلیف زیرش بینویسید وحدت مطلوب. ببینید ایشون میفرماد لا یتفاوت، آقای میرزای قمی لا یتفاوتانی متنافیه این فرقی نمی کنه در استظهار تنافی بینهما، ما اگر بخوایم استفاده تنافی بکنیم بین مطلق و مقید در استظهار فرقی نمی کنه که استظهار تنافی بکنیم از استظهار وحدت مطلوب و وحدت مطلوب رو هم استظهار بکنیم از وحدت سبب. ببین آقا پایین معنا کنیم بریم بالا، از وحدت سبب استظهار میکنیم وحدت مطلوب رو، از پایین بریم معنا میکنیم ما وحدت سبب رو از کجا میفهمیم استظهار میکنیم، وحدت سبب رو استظهار میکنیم از وحدت مطلوب، وحدت مطلوب رو از کجا استظهار میکنیم، استظهار میکنیم تنافی رو از اون، یعنی تنافی رو استظهار میکنیم از وحدت مطلوب، وحدت مطلوب رو هم استظهار میکنیم از وحدت سبب، اما میرزای قمی گفته نه منحصر نیست به وحدت سبب، از غیر وحدت سبب هم میشه ما استظهار وحدت مطلوب بکنیم و غیرها، غیرهو غلطه، اون چه من نسخه دیدم همه غیرهوست مذکره، یعنی شو خیال کرده به سبب برمیگرده، باید مؤنث بیاره به وحدت سبب برگردونه. ایشون میفرمان منحصر نیست میرزای قمی، منحصر نیست که از وحدت سبب ما استفاده تنافی بکنیم، من غیر وحدت سبب، غیر وحدت سبب کدومه؟ من قرینت حال او مقال، یعنی از قرینه حالی و مقالی هم ما میتونیم استفاده بکنیم وحدت مطلوب رو. ما میگیم چی؟ ما میگیم فقط و فقط وحدت مطلوب از کجا استفاده میشه؟ از وحدت سبب، از وحدت سبب میفهمیم وحدت مطلوب، از وحدت مطلوب هم میفهمیم که اینا متنافیه. اینا میرزای قمی فرموده نه، ما میتوانیم از غیر ناحیه وحدت سبب هم بیایم استفاده وحدت مطلوب بکنیم. غیرش کدومه؟ من، بیان غیره، من قرینت حالیه او مقالیه حسب ما یقتضیه نظر فلیتدبر. این غیر فتدبره، و اگر ایشون بگه فتدبر اشکال داره، یعنی تو حرفایی که داره، ولی نه، فلیتدبر المحصل، باید تدبر کنه در کلمات علما، فلیتدبر المحصلون، محصلون باید تدبر بکنن در کلمات علما، ببینن واقعا همونیست که ما میگیم یا دیگری، فقط غیر فتدبره. اگر ایشون گفت فهم، فتدبر، فتعمل، اشکال به حرفشونه، ولی اینجا اونجوری نی، باید محصلین، باید کسایی که اینجا رو مطالعه میکنن باید تدبر کنن در کلمات علما، ببینن آیا این که ما گفتیم درسته یا اونی که میرزای قمی. لا فرق فی ماده که دیگه این کاری نداره. خب از اون وقتا را مثالایی که زدیم همه تکلیفی بود، در مثالایی که زدیم تکلیفی بود دیگه، اعتق رقبتا گفتیم حمل مطلق کن بر مقید، این منحصر به تکلیفی نیست. احکام وضعیه هم همینطوره. یک روایت میگه البیع و سببون، بیع سببه، سبب چی؟ سبب و نقل و انتقال، فقط میگه سبب. ولی یه بیع دیگه میگه البیع و صادر من العاقل سببون، چیکار کن؟ بگو اونم که میگه البیع و سببون یعنی بیع صادر از عاقل. تا حالا کارایی که میکردیم حمل مطلق بر مقید در تکالیف بود، حالا ایشون میگه در احکام وضعیه هم میشه این کارو بکنی. یک روایت میگه البیع و سببون، سبب یعنی چی؟ یعنی سببون لنقل و انتقال یا سببون للملکیه، فرقی نمیکنه. خب البیع و سببون، ولی یک روایت دیگه میگه البیع و صادر من العاقل سببون. شما چیکار کن؟ بیا بگو اینم که میگه بیع سبب ملکیته یعنی بیع صادر از عاقل. نظام میفرماد ما ذکرنا من الحمل، یعنی حمل مطلق بر مقید در متنافیین فرقی نمیکنه، در این که اون متنافیین مطلق و مقید در بیان و حکم تکلیفی باشه مثل مثالایی که زدیم، یا در بیان و حکم وضعی باشه. مثال اضافه ردم مثلا ان البیع سببون، یه روایت میگه بیع سببه یعنی سبب ملکیته، و ان البیع الکذایی روایت دوم، روایت دوم میگه بیع کذایی سببه. کذایی کدومه؟ یعنی بیع صادره از عاقل. شما چیکار کن؟ بیا اون البیع و سببن هم مقیدش کن، بگو اونم که میگه بیع سبب ملکیته یعنی بیع سبب عاقل. و علما سر من